الرحمن الرحیم فأثبت لها بعض ما یختص تلک الجهه عن الافراس. بحث و گفتگوی ما به اینجا رسید که شعر زهیر ابن ابی سلما احتمال استعاره تصریحیه دارد و احتمال استعاره تخیلیه و بالکنایه هم دارد. ما تا اینجا مطلب رو رسوندیم به استعاره بالکنایه. استعاره بالکنایه را در این شعر پیاده کردیم و حالا استعاره تخیلیه رو اول میگیم و بعد هم استعاره تصریحیه. استعاره بالکنایه اینطور بود که ما سبا را تشبیه کردیم به سفر تجارت. سلام علیکم. به جامع مشقت و رنج در هر دو، هم در سبا رنج است هم در تجارت. و بعد این تشبیه مضمر نفسانی رو که انجام دادیم، مشبه رو ذکر کردیم و یکی از لوازم مشبهون به رو برای مشبه آوردیم. از لوازم سفر تجارت یا سفر حج چیست؟ افراس و رواحل. پس ذکر افراس و ذکر رواحل استعاره چیه؟ تخیلیه هست. پس استعاره بالکنایه معلوم، استعاره تخیلیه هم معلوم. ملخص اینه، سلام علیکم، استعاره بالکنایه تشبیه سبا به تجارت، استعاره تخیلیه ذکر افراس و ذکر چی؟ رواحل. خب این تا اینجا. بنده معتقدم که این مقدار رو که تتمه درس دیروزه ما تطبیق بکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. و بعد استعاره تصریحیه رو هم جداگانه توضیح میدیم. این تتمه رو دقت بفرمایید. پس اثبات کرده برای سبا بعضی از چیزهایی که اختصاص داره به اون جهت که قصد میکنم من افراس و رواحل رو. اون جهت منظور اون جهت مسیر و جهت تجارته. بعضی از چیزهایی که اختصاص داره به اون جهت، جهت تجارت و سیر، و منظور این مشبهون به ها، اون چه که اختصاص دارد به اون جهت که اون جهت جهت تجارت بود و مشبهون به بود، که قصد می کنم من از اون ما یختص تلگل جهت چی رو؟ افراس را و رواحل را، اون چنون رواحل و افراسی که به سبب اونها قوام جهت مسیر و سفره. پس اثبات افراس و رواحل استعاره تخیلی است. پس سبا بنابر این تقدیر، یعنی بنابر این که استعاره بلکنایه و تخیلیه باشه، از سبوه به معنای میل به جهل و فتووت است. این دیروز عرض کرده بودیم در ضمن تذکرات چندگانه، بله هفتگانه، گفته می شود سبا یسبو سبون یا سبون، ای مال الالجهل والفتوه. سبا یعنی میل کرد به جهل و جوانی، جوانی به این معنا عشق و عاشقی. چنین است در کتاب صحاح اللغه جوهری، نه اینکه سبا از سبا به فتح و به مد باشه، سبا از سبا نیست، چنون که گفته می شود سبا سباان مثل سمع سماان، یعنی لعب مع السبیان، از این ریشه نیست، از ریشه بازی کودکان نیست، بلکه صفت جوانان است. در مرحله کودکی نیستیم، در زمان جوانی هستیم. اینا رو دیروز توضیح دادم، ای تمام دیگه. پس استعاره بلکنایه و استعاره تخیلیه در این شعر بود. و یحتمل انه اراد بالافراس و الرواحل دواء النفوس و شهواتها و القوى الحاصله لها في استيفاء الذات. حالا این شعر چطور میشه که استعاره تصریحیه یا استعاره تحقیقیه باشه؟ اولا شما میدانید، یادتون هست که استعاره تحقیقیه یا تصریحیه کجا بود؟ اونجا بود که ما مشبه به رو بیاریم و اراده مشبه کنیم، اونجا بود. رأیت اسدا فی الحمام، این استعاره تصریحیه بود. اینجا چطور؟ اینجا ما آمدیم تشبیه کردیم دوائی نفوس و شهوات نفوس و قوای حاصله رو به چی؟ به اسب‌های دونده و شتران رونده. نفس اماره رو تشبیه کردیم به اسب. خواسته‌های نفسانی و عشق و عاشقی را تشبیه به شتر کردیم. بعد افراس و رواحل رو ذکر کردیم که مشبهون به هست و اراده چی کردیم؟ مشبه کردیم. بنابر این تقدیر، بنابر این تفسیر، بنابر این احتمال، این چه استعاره است؟ تصریحیه. روشنه براتون دیگه؟ بله؟ بله؟ ببینید، ما آمدیم او خواسته های نفسانی را تشبیه کردیم به اسب ها، اون اسب هایی که می دوند تا به مقصد برسند. این نفس اماره ما، این قوای شهوانی ما هم سرکش دوان است و روان است تا به کجا برسد؟ تا به مقصود خودش برسه. پس این مشبه شد، مشبهون به چی شد؟ اسب و شتر. جامع چیست؟ جامع در هر دو تحرک، حرکت، راهی شدن به طرف چی؟ هدف، نفس اماره هم به طرف هدف می رود، اسب ها هم به طرف هدف می رود. اینجا مشبهون به رو که افراس و رواحل باشه ذکر کردیم، اراده چی کردیم؟ مشبه کردیم. خب استعاره تصریحیه شد یا نشد؟ خیلی خوب. در استعاره تصریحیه یک احتمال دیگری هم هست. احتمال دیگرش این است که ما اسبابی را که وسیله عیش و نوشند تشبیه کرده باشیم به اسب‌ها و شترها و مشبهون به رو ذکر کرده باشیم، اراده مشبه کرده باشیم. پس استعاره تصریحیش چند بیان درش تصور میشه؟ دو بیان. یک، خود نفس اماره رو تشبیه به اسب کردیم، یکی. یا نه، وسائل و اسبابی که برای رفتن به طرف نفس اماره هست، این وسائل و اسباب رو تشبیه به چی کردیم؟ اسب‌ها کردیم. در هر دو مشبهون به رو ذکر کردیم، اراده مشبه کردیم. پس استعاره تصریحیش دو بیان داره. خب مگر مال و اموال اینها مثل اسبان و شترانند؟ بله. اگر انسان مال نداشته باشه نمیتواند به این مقاصد شهوانی چیه؟ برسد. اونطوری که اگر اسب نداشته باشه، مرکب نداشته باشه، نمیتونه به هدف خودش برسه. پس اموال و اسباب مانند اسب ها و شترانند. مشبهون به رو آوردیم، اراده چی کردیم؟ مشبه کردیم. روشن شد؟ نفس اماره رو بعضی جاها تشبیه به غول می کنند، بعضی جاها تشبیه به اسب می کنند، بعضی جاها تشبیه به خر می کنند. تشبیهات زیاد است. حذر از پیروی نفس که در راه خدای مردم افکنتر از این غول بیابانی نیست. غول بیابانی کیه؟ نفس اماره. هیچی سرش نمیشه، نه حلال و نه حرام، اگه ولش کنن البته ها، اگر جلوش ببندید میشه، اگه ولش کردید دیگه حریفش نمیشید. اینجا تشبیه به غول شد. بعضیا تشبیه به الاغ کردند. همی میردی سیت از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. عیسای تو داره از لاغری میمیره، تو در فکر این آنی که خر پروری. کدام خر؟ نفس. عیسی چیست؟ روح، عقل. روحت اینقدر لاغر شده داره میمیره، اصلا چرا غذای روح به روحت نمیدی؟ روحت لاغر شده اما تو همش در بند آنی که چه کار کنی؟ خر پروری. هی غذاهای چرب و نرم میخوری، هی شکلات شیرینی میخوری، چلو کباب، چلو مرغ، ماهی و از اینا میخوری، هی خر میپروری، به فکر عیسایت نیستی. اینجا ما اومدیم نفس اماره رو تشبیه کردیم به چی حالا؟ به اسب. اینها اسب، این نفس اسبه. خب پس استعاره تصریحیش هم روشن شد به دو بیان، اینجا دیگه مطلب ختم می شود. فصلون، این فصلون هم از اون فصلهای کذایی هست که انشالله اینم اگه تمام بکنیم، اگر از این رودخانه و پل هم بگذریم میرسیم اول بصره انشاءالله. رزمنده های ما اون مسیر رو طی میکنن، ما هم هنوزم داریم. آها این فصول چارگانه بوده، راسته، ما فصل اولش رو خوندیم، سه تایی دیگه داریم حالا. بله چهار تا جزیره مونده به بصره، درسته. خیلی می فرماید که و احتمال دارد این که زهیر اراده کرده باشد. گفتیم از اینجا می خواد استعاره چی رو بگه؟ تصریحیه. اراده کرده باشد به افراس و رواحل دوائی نفوس. دوائی جمع چیه؟ دائیه، مثل توالب جمع طالبه. دائیه نفوس یعنی اون چی رو که نفس انسان چیکار میکنه؟ میطلبه. نفس چی میطلبه؟ شهوت، راحتی، آسایش، خواب، خوراک. اینا رو بهش میگن دوائیه چی؟ نفوس. و شهوات، و شهوات نفوس و قوای حاصله برای نفوس در استیفاء لذات. استیفاء یعنی رسیدن، از وفایه هست، وفا کردن، رسیدن، کامل شدن. خب پس اراده کرده به افراس این نفوس و شهوات رو، عرض کردیم شهوات رو تشبیه به افراس کردیم، افراس رو ذکر کردیم، ذکر مشبهون به کردیم و اراده چی؟ مشبه. روشن شد؟ کلام مصنف خورده پیچیده است اما مطلب دیگه روشن شد. یا اراده کرده به این، به این چی؟ افراس و رواحل. چی رو؟ اسباب اونچنانه ای رو که قلما تتآخذ و کمتر گرفته میشه در مطابعت گمراهی مگر در اوان جوانی. ای اسباب کمتر در گمراهی به کار میره. فقط کی در گمراهی به کار میره؟ در اوان سباوت و انفوان شباب. او اسباب مثل چی؟ مثل مال. مثل چی؟ منال. مثل چی؟ دوستان. مثل چی؟ یاران. پیرمردا از مال و منال چه استفاده‌ای می‌کنند؟ آیا این مال رو خرج می‌کنند در متابعت کردن از گمراهی یا نه؟ نه. پیرمردا از دوستان و همسایه‌ها و رفقا و یارانشون چه جور استفاده می‌کنند؟ استفاده می‌کنند از اونها در مسیر گناه و شهوات؟ نه. پس فقط در اوائل جوانیه که از این اسباب استفاده میشه برای اتباع چی؟ قی. اتباع یعنی متابعت، قیم یعنی گمراهی. بله؟ ها اون فوان، اون فوان شباب یعنی ابتدای جوانی. همه خطرها مال همین ابتدای جوانی هست. عنفوان جوانی، عنفوان شباب. منال و مال هم هر دو یکی هستند. خب ولا در وسطهای جوانی دیگه انسان کمتر دچار لغزش میشه، بیشتر اول جوانی. خطر در سن 17 16 18 تا 20 اینا. اگه بیفته تو مسیر بد ممکنه تا 30 و اینا هم طول بکشه، اگر آلوده هم بشه به شراب و ورق و هروئین و اینا که دیگه او هیچی کش میاره دیگه، او رفته دیگه. اگه باز آلوده نشه، معتاد نشه، گرفتار نشه، ممکنه بعد از چند سالی دوباره سرخورده بشه و برگرده. لذا اون فوان شباب به اینجا جوانی خطر هست، خیلی مواظبش باشید. امیر المؤمنین فرمود الشباب و شعبت من الجنون، جوانی یک شعبه ای از جنون است. به خاطر چی؟ به خاطر همین غروری که در جوانی پیدا میشه و همین شهوات. این شعبه ای از جنون رو داره، منتها بعضی گرفتار این جنون میشند، بعضی هم مثل شما نمیشند. نه تنها شما رو بگم، امروز جوانان کشور ما از اون جنون بدورند. مگه کم تک و توکی دیگه، واقعا دیگه اینا ولد و شیطان مگر باشند؟ فعلا همه میبینی طلبه شدن، دانشگاهیند، همه این محافظن عالی در جبهه ها هستند، همه رو به خدایند و همه زود ازدواج میکنند. همین زود ازدواج کردن میدانید که یک پای شیطان رو میشکند. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج فقد احرز نصف دینی. این سعادتی است برای طلبه‌های این زمان. طلبه‌های اون زمان اینجور نبود. اولا کسی دختر به طلبه نمی‌داد. تا میگفتن طلبه در میرفتن. این یکی هم طلبه شهریه نداشت اصلا. ما خودمون اولهای طلبگیمون ماهی اول هیچ شهریه نداشتیم، تازه در حدود شما بالاتر از شما که رسیدیم ماهی 5 تومن میدادن، اونم اون مدرسه‌ای که ما داشتیم موقوفه بود، از موقوفه داشت، از موقوفاتش می دادن. بیچاره ها اون مدرسه های دیگه که موقوفه نداشتن همین رو هم نداشتن. و مثل حالا هم که نبود که اینجور هر روز خب تشویقی باشه، واقعا از طرف ارگان های مملکتی راه باز باشه. خب امروز کسانی که تحصیلات علوم دینی می کنن بعد یا در دانشگاه ها خواهند بود یا در جزء قضات خواهند بود یا جزء مثلا فرض بفرمایید که سایر جهات مملکتی دیگه، یا اگر بمونند و مجتهد بشن که خب اونم مقام بزرگی. اون وقت اینا نبود که طلبه را به عنوان مفتخور، تیپ روشنفکر به عنوان مفتخور، تیپ غیر روشنفکر به عنوان مردخور میشناختن. اینجور بود. من خودم در مشهد طلبه بودم، بعد یک طلبه بیچاره‌ای آمد از خیابانی رد بشه. مثلا اصلا طلبه‌ها تو خیابان نمی‌رفتن، محیط اینقدر عجیب، مسخره میکردن مردم. بعد این طلبه که آمد رد بشه، همین بچه ها هستن تو خیابون بازی میکنن که حالا همش سرودای انقلابی میخونن و کربلا کربلا میخونن، وقت شعرهای زشت میخوندن. همشون وقتی این طلبه هر دیدن براش دم گرفتن و حرفاشون این بود: آخوند زنجیرت کو؟ بله آخوند مندیلت کو؟ توبره و زنجیرت کو؟ ببینید چه حرفایی. آخوند رو به عنوان یک درویش که توبره ای داره، زنجیری داره، مندیلی داره، اینجور میخوندن این بیچاره هم اگه میخواست برگرده با اینا، با این بچه مسلمونا، اینا بچه یهودی که نبودن. ببین چجور تربیت کرده بودن دولت زمان مردم رو، بچه ها رو چجور تربیت کرده. یعنی میخواست برگرده با اینا بجنگه، خب بیشتر مسخرش میکرد. مجبور بود چه کنه؟ سرش زیر بندازه، تندی رد بشه. بله، حالا این انقلاب اینجور کرد. شما قدر انقلاب رو خیلی باید بدونید. واقعا انقلاب اسلامی، اسلام مرده بود، علوم اسلامی از بین رفته بود. طلبه ها چی بودن؟ چی دارن؟ مگه میتونستن ازدواج کنن؟ حالا امروز قسمت خواهران، قسمت برادران، طلبه ها محصلین این طرف، محصلات اون طرف، در شهرستان ها. ببینید این امتحاناتی که شما دارید چقدر عالی، چقدر خوب، معلومه کی درس میخونه، کی درس نمیخونه، اساتیدی که دارید. انقدر ما باید این کفشامون کهنه میشد تا یک استاد پیدا کنیم. پیدا که میکردیم مگه مرتب بود؟ یه روز درس بود، در روز درس. حالا اینجور منظم مرتب، و خداوند انشاءالله همه علمای اعلام بالاخص امام رو حفظ کند، و اگر انشاءالله پیروزی اسلام به حد کامل برسه در تمام کشورهای اسلامی، این اسلامی که اسلام واقعی هست انشاءالله استوار خواهد شد. خب پس می باشد استعاره افراس و رواحل تحقیقیه. چرا تحقیقیه؟ به جهت محقق بودن معنای استعاره عقلن. اذا ارید، زمانی که اراده شود به این دوتا دوائی. دوائی یعنی خواسته های نفسانی، یا اون که گفتیم وسائل و اسباب. حالا این به ما هم که اینجا گفته ظاهرن باید بها باشه، ولی به ما هم میشه معنا کنیم زمانی که اراده شود به این دوائی نفوس یا اسباب خود دوائی. اما اگر ازا ارید بها الدوائی، زمانی که اراده بشود به این اسباب دوائی. خب استعاره تحقیقیه است، اگر به اسباب اراده دوائی بشه تحقیقیه عقلی است، و تحقیقیه حسی است. اذا ارید به ما اسباب اتباع الغی من المال والمنال. حالا این کتاب ما در هر دو جایش به ما داره. کتاب شما چی داره؟ خب اون نسخه شما چی داره؟ خب حالا اگر به ما باشه، که اینجا هم به ما داره، اینجوری معنا میکنیم زمانی که اراده شود به ما. به ما یعنی به این افراس و دوائی. بله، افراس و رواحل اراده بشه به این دوتا دوائی، و حسی زمانی که اراده بشه به این دوتا اسباب اتباع غی. پس اگر مشبه ما دوائی و شهوات باشه، این استعاره تحقیقیه عقلیه میشه. اگر مشبه ما تعاره چی میشه؟ حسی میشه. شعاع شما می دانید استعاره تصریحیه چند قسمت بود؟ دو قسمت، یا استعاره تصریحیه حسی بود یا عقلی. استعاره تصریحیه حسی مثل رأیت و اسدن فی الحمام، عقلی مثل چه؟ یادتون هست؟ اهدنا الصراط المستقیم. اینجا هم همینطوره. پس کتاب ها به هما خوبه در هر دو مورد، در مورد اول و در مورد دوم ضمیر هما بر میگرده به افراس و رواحل. افراس و رواحل در هر دو مورد مشبهون بهه. مشبه چیست؟ در مورد اول دوائی و شهوات، در مورد دوم اسباب. خب اگر مشبه دوائی و شهوات باشه، استعاره تصریحیه چیست؟ عقلیه. اگر اسباب مثل مال و منال مشبه باشه، استعاره تصریحیه است اما چی؟ حسیه. عبارت اینه میخواد بگه. خب حالا میخواد بگه چرا مصنف سه تا مثال آورده برای استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه. چرا؟ مثال آورده مصنف به سه مثال. اول اونجایی که می باشد تخیلیه، اثبات اون چیزی که به اون چیز کمال مشبهون بهه. دوم اونجایی که می باشد اثبات چیزی که به اون چیز قوام مشبهون بهه. سوم اون چیزی که احتمال دارد هم تخیلیه را و هم تحقیقیه را، و تحقیقیه هم حسیه را و هم عقلیه را. پس این شعر از شعرهای تقریبا کمیاب و کم نظیره، زیرا هم احتمال استعاره بالکنایه داره، هم استعاره تخیلیه داره، هم استعاره تصریحیه عقلیه داره، هم استعاره تصریحیه حسیه دارد. اینجا دیگه این فصل اول تمام، سه فصل دیگر باقی داریم. فصل دوم، این فصل دوم مقداری مشکل و دقیق است. حالا میگم برای چی. فصل سه و چارتون آسونتر و سازه‌تر و مختصرتره. از فصول که بگذرید دیگه از پل عبور کردید، هر که از پل بگذرد خندان بود. میرسید به کنایه، کنایه هم بحثی شیرین داره و با کنایه کتاب رو تمام خواهیم کرد. میرسیم انشاءالله به فن ثالث، علم بدی. حالا این فصل دوم که یه مقدارم طولانی تره و مقداریم پیچیده است، علتش اینه که مصنف میخواد استعاره بالکنایه، استعاره تخیلیه، استعاره تصریحیه، تعریف حقیقت و تعریف مجاز رو به مذهب کی بیان کنه؟ سکاکی. و تنها اکتفا به مذهب سکاکی نمی کنه، بعدن میخواد سکاکی رو رد کنه. تمام این فصل همینه، طرح بیان مذهب سکاکی و بعد از آن چه می کند؟ رد می کند. این مطلب این فصل. بدونیم ما می خواهیم وارد چی بشیم، زمینه رو معرفی کنیم. خب ما در استعاره، اصلا تعریف حقیقت و مجاز که ریشه استعاره بود، به مذهب مصنف حقیقت و مجاز رو تعریف کردیم، به مذهب مصنف استعاره بالکنایه و تخیلیه و تصریحیه رو گفتیم، به مذهب علمای سلف هم استعاره بالکنایه رو چیه؟ گفتیم. درست شد؟ اما به مذهب سکاکی چه؟ حالا میخوایم بگیم. پس مطلب رو از ابتدا شروع میکنیم. ابتدا یعنی کجا؟ تعریف حقیقت یک، تعریف مجاز دو، تعریف استعاره تخیلی و بالکنایسه، تعریف استعاره تصریحی. 4، رد سکاکی در همه این مراحل. 5، اینم آینده بحث ما. خب حالا سکاکی ببینیم حقیقت رو چجور تعریف کرده. سکاکی معتقد است که استعاره مجاز لغوی هست یا مجاز لغوی نیست. یه بحثی قبلا داشتیم ها، نمیدونم شما یادتون هست یا یادتون نیست، درباره استعاره که بعضی قیله به این که استعاره مجاز لغوی نیست. یادتون هست که مجاز لغوی نیست؟ این هست و نیست رو میدانید یا نمیدانید؟ کسی یادش نیست؟ بله؟ ما اونجا گفته بودیم در بحث استعاره که بعضی ها میگن در رأیت اسدن فی الحمام، این اسد استعمال شده در حیوان مفترس نه در رجل شجاع. منتها حیوان مفترس چند فرد داره؟ 2 فرد. یه فردش در رنده است، یک فردش مثلا دونده است. رجل شجاع حیوان مفترس 2 فرد داره. ما وقتی میگیم رأیت اسدن فی الحمام یعنی رأیت اسدن، اون اسدی که چیه؟ رجل شجاعه، فرد رجل شجاعش دیدم. پس استعاره آیا مجاز شد یا نشد؟ نشد. مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زله. اینجا ما اسد رو استعمال در چی کردیم؟ ما و زله. منتها اسد یک معنای داره به نام شیر، یک معنی دیگه داره به نام چی؟ رجل شجاع. و ما ادعاءن میگیم این رجل شجاع همون اسد است. یادتون اومد یه چیزی یا نه؟ بله؟ این بحثا رو اگر مباحثه نذارید خیلی فراره ها. حتما از اول باب حقیقت و مجاز باز مباحثه بذارید. ولی بنده را عقیده بر این است که 2 مباحثه بگذارید. یکی از اول باب تشبیه، یکی از اول باب حقیقت و مجاز. و اگر یکی رو دارید دیگری را بگذارید. اگر باب تشبیه رو مباحثه دارید چنون که بعضی گذاشته بودن، از حقیقت و مجازم یکی بذارید اگه میخواد اینا تو مشتتون بمانه، و الا امروز میشنوید فردا به کلی فراموش خواهید کرد. یک گوشتون در است، گوش دیگرتون دروازه است. و نگید الان من خوب شناختم، فهمیدم، یاد گرفتم. نه، اطمینانی به این دانستتون نکنید که این نقش بر آب است، فوری از بین میره. خب پس این مطلب رو قبلا شنیده بودید شما. پس ما وضع، 2 وضع داریم، یک وضع تحقیقی، یک وضع تأویلی. اسد در وضع تحقیقی وضع شده برای چه معنایی؟ همین اسد در وضع تأویلی به چه معنی است؟ رجل شجاع. آیا وضع تأویلی وضع اصلی است یا خارج از وضع اصلی است؟ کدامش؟ به نظر سکاکی وضع اصلیه. این میگه ما 2 جور وضع داریم، وضعی اصلی و اولی، وضعی تأویلی. هر دوش هم وضعه، اینجور نیست که یکیش وضع نباشه، هر دوش وضع. این مقدمه ای بود که من عرض کردم. حالا ببینیم سکاکی چجور تعریف کرده حقیقت لغوی رو. گفته حقیقت لغوی کلمه است که استعمال شده در ما و زعله خودش از غیر تأویلی در وضع. استعاره به مذهب سکاکی چی شد؟ حقیقت لغوی شد یا مجاز لغوی؟ احسن الله. حقیقت لغوی که شد، آیا استعاره با وضع تحقیقی حقیقت لغوی است یا با وضع تأویلی؟ با وضع تأویلی. بله. خب پس باز تکرار میکنم، اینجا حساسه. آیا اگر کلمه ای در وضع تحقیقی به کار بره حقیقت یا مجاز؟ حقیقت. سوال دو، اگر کلمه ای در وضع تأویلی به کار رفت حقیقت یا مجاز؟ حقیقت است. پس چه فرق است بین استعاره و غیر استعاره؟ هر دو حقیقته، منتها استعاره در وضع تأویلی به کار میره، غیر استعاره در وضع تحقیقی. اگر معلوم نیست بگویید تا بگویم، اگر معلوم است که تصدیق کنید. چی میگید آقای ابراهیم پور؟ معلومه؟ برای همه؟ بله؟ و اصحاب الیمین؟ ما اصحاب الیمین. معلومه؟ یه بار دیگه بگیم، یه بار دیگه بگیم. اصحاب شمال چطور؟ ببینید سکاکی میگه وضع دو وضعه، یک بار وضع تحقیقی. در وضع تحقیقی اسد به معنای چیه؟ حیوان مفترس. یکی هم وضع تأویلی. وضع تأویلی اسد به معنای حیوان مفترس است، ولی تأویلا و مبالغتا رجل شجاع هم چون شجاعت داره داخل در افراد کیه؟ اسد است. پس وقتی من به وضع تحقیقی میگم اسد، میتونم اراده رجل شجاع کنم یا نه؟ در وضع تحقیقی نه. در وضع تأویلی اگر اسد بگم میتونم اراده رجل شجاع کنم یا نه؟ بله؟ خیلی خوب. حالا من میپرسم از شما، استعاره مال وضع تحقیقی است یا مال وضع تأویلی؟ تأویلی. باز میپرسم از شما، آیا استعاره مجاز لغوی است یا حقیقت لغوی؟ خیلی خوب. روشن شد تا اینجا؟ اما این حرفا به مذهب سکاکی ها، قبلا هر چی گفتیم خلاف اینا بوده. قبلا نه وضع تأویلی داشتیم نه وضع تحقیقی داشتیم، وضع یک وضع بود. قبلا استعاره داخل در چی بود؟ مجاز بود. پس یه وقت این حرفا رو با او حرفا قاطی پاتی نکنیم. روشن شد مطلب یا نه؟ حالا سکاکی میگه حقیقت لغوی اون کلمه ایست که استعمال در ما و زعله خود شده و تأویل در وضع هم نداره. اگر تأویل در وضع داشته باشه میشه چی؟ استعاره. باز مجاز نمیشه، استعاره میشه. اینه میخواد بگه. و متاسفانه در عبارات مصنفم یک اشتباهی عجیبی هست و همین اشتباه باعث میشه که عده گیج بشند، ولی ما نمیذاریم گیج بشند. این عبارت مصنف انقدر قلمبه هست که در متول شارح به این عبارت که رسیده دو سه جور هی میخواد معنا کنه، ولی درست از کار در نمیاد. از آخر میگوید در این عبارت یک اضطرابی هست، یک قلقه‌ای هست، یک پیچیدگی هست و و خودش هم حلش نکرده. حل که نکرده اینه که باید بگیم عبارت اصلا اشتباه هست. حالا به اشتباه عبارت میرسیم. دقت بفرمایید. این فصل در مباحثی از حقیقت و مجاز است و استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه است که واقع شده در کتاب مفتاح، مخالف با اون چه که ذکر کرده اون چیز را مصنف، و در همین فصل است کلام بر این استعاره یا کلام بر این مباحث. این واو عاطفه است، الکلام عطف بر فی مباحث شده، یعنی در این فصل هم مباحث رو میگیم هم کلامی که بر مباحث داریم. کلامی که بر مباحث داریم یعنی چه؟ آها، یعنی اشکالایی که بر این مباحثی داریم که از سکاکی نقل میشه. تعریف کرده سکاکی حقیقت لغویه را. خب چرا گفت حقیقت لغوی؟ برای این که خارج کنیم حقیقت عقلی رو. خب حقیقت عقلی چی بوده؟ حقیقت اسنادی که شما خوندید در ابتدای علم معانی. حقیقت لغوی یعنی غیر عقلی. تعریف کرده سکاکی حقیقت لغوی رو به کلمه‌ای که استعمال شده در اون چنون معنایی که وضع شده، اون کلمه برای اون معنا از غیر تأویلی در وضع. خوب دقت کنید، کلمه‌ای که استعمال شده در ما وضع اصله خودش بدون تأویلی در وضع، و احتراز کرد به قید اخیر. قید اخیر چی بود؟ من غیر تأویل فی الوضع از استعاره. چرا؟ چون گفتیم در استعاره چیه؟ در استعاره تأویل هست. خب این علا اصح القولین رو بندازید کنار فعلا، همین باعث اشکاله. این معنا نمی کنیم. بله، احتراز کرد از استعاره، بعدش چی داره؟ فإنها، به علت اینکه استعاره استعمال شده لفظ و کلمه در چی استعمال شده؟ در اون چنون معنایی که قرار داده شده کلمه برای اون معنا، با چی؟ با تأویل. استعاره اون کلمه است که استعمال میشه کلمه در ما وضع اصله خودش. این ما وضع اصلهش هم چیه؟ تأویلی هست. درست شد؟ تا اینجا عبارت فهمیدید یا نه حالا؟ بله؟ همه فهمیدن؟ همه؟ خب بعدش هم که پیدا می کرد، اگرم پیدا می کردید ما حاضر بودیم یه مرتبه دیگه هم باز بگیم. حالا که پیدا نکردید حاضریم دو بار هم بگیم. خیر، ببینید عبارت مصنف رو حالا شما پیدا کردین که در مد نظر مبارک هست عبارت مصنف فإنها، روشنه؟ حالا من از رو عبارت مصنف ببینید. تعریف کرده سکاکی حقیقت لغوی رو به کلمه مستعمله در ما وضع اصله از غیر تأویل در وضع. حقیقت لغوی اونه که کلمه استعمال در ما وضع اصلهش میشه و تأویلی هم در وضعش نیست. چرا گفت تأویلی در وضع نیست؟ احتراز کرد به قید اخیر که اون قولش هست من غیر تأویل فی الوضع، احتراز کرد از استعاره. حالا از علا اصح القولین بندازید، از استعاره به علت این که این استعاره استعمال شده کلمه در ما وضع اصله خودش، اما با چی؟ با تأویل. در استعاره کلمه استعمال میشه در ما وضع اصله خودش، با تأویل اینه که فهمیدید دیگه همه درسته؟ خیلی. و اون تأویل چیه؟ اون تأویل ادعای دخول مشبه است در جنس مشبه به، یعنی ادعا میکنیم که رجل شجاع هم حیوان مفترسه. رجل شجاع هم چیه؟ اسده. به سبب قرار دادن افراد مشبهون به رو دو قسم، یکی متعارف که کی باشه؟ حیوان مفترس. یکی غیر متعارف که رجل شجاع باشه. این تعریف حقیقت بنابر قول سکاکی. و اما علا اصح القوله، این علا اصح القوله به کلی این عبارت خراب کرده. من معتقدم که این جمله نبوده در کلام مصنف، بعد اینوی که نسخه نوشتن آوردن و قاطی کردن و باعث اشکال شده. شارح در متول یک جا علا اصح القولین رو متعلق گرفته به مستعمله، معنا خراب در اومده. یه جا متعلق گرفته به یحترزو، باز هم معنا خراب در اومده. از آخرم میگه در این عبارت قلقه هست. ما میگیم اصلا ای علا اصح القولین هیچ نیست در کار، نبوده. دیدید الان که ما معنا نکردیم عبارت براتون چی بود؟ روشن و خوب بود. حالا من نمیدونم اگر بخوام بگم این غیر از اینکه شما رو گیج کنه هیچ فایده ای نداره. بهتر اینه که شما خودتون این دو خط رو شب مطالعه کنید و میدانم که چیزی ازش در نمیارید، برای که خب خرابه و ذهنتون هم خراب میکنه. ولی اگرم خواستید مطالعه کنید ببینید چیزی در میارید یا نه، اگرم نخواستید مطالعه نکنید. پس خلاصه مطلب اینه، تعریف کردیم حقیقت لغوی را، یعنی سکاکی تعریف کرده، به اون کلمه ای که استعمال میشه در وضع تحقیقی نه در وضع تأویلی. به قید نه در وضع تأویلی مجاز رو خارج کرد یا استعاره رو؟ استعاره رو. استعاره مجاز یا حقیقت؟ حقیقت. به مذهب ایشون حقیقت. این اصل مطلب. حالا این بنده خودم معتقدم علا اصح القولین غلطه، نباد باشه و عبارت همینه. واحترز بالقید الاخیر عن الاستعاره فانها مستعمله فی ما وضعت له. به چی؟ به تأویل. علا اصح القولین نمیتونه به ما وضعت له بخوره، نه به مستعمل فیه بخوره، نه به یحترزو بخوره، نه به استعاره بخوره، به هیچ کدوم اینا نمیخوره. حالا شما مطالعه بکنید دیگه، عیب نداره، ولی من نمیخونمش برای که مطلب صحیح و درستی ازش در نمیاد. پس مطلب ما میرسد به وعرف السکاکیو المجاز اللغوی، و مطلب تا اینجا درست به دست شما رسید. حالا این عرض کردم میخواد از متولم مطالعه کنید، امشب از اینجا هم مطالعه کنید ببینید چی میشه.